سلام خدمت شما خواهران و برادران عزیزم در کلیسای ICF. شکر میکنم خدا رو برای وجود تک تک شما. همطور خوشحالم که موقعیت دیگری داریم که بعد از این پرستش در مورد کلام خدا با هم تفکر کنیم، درسهایی از اون واقعا دریافت کنیم که ما رو کمک کنه که زندگی پرثمری داشته باشیم، زندگی موافق اراده او و برای خوشنودی او باشه. شاید در این روزهای بگیم تسلط این کرونایی که هست در جهان امروز و اخبار دیگری که میشنویم خیلی تأثیرات روی زندگی ما، شاید نوع نگاه ما و تفکر ما داشته باشه و خیلی چیزها رو یه جوری متفاوت ببینیم و از این موقع تو این شرایط هم یه جوری احساس میکنیم که مشکلات دارن بزرگتر و بزرگتر میشن، بحرانها بزرگتر میشه، طوفانهای شاید قوی تری داره میاد و احساسمون اینه که شاید ما خودمون داریم یه جوری در برابر اینها کوچیکتر و کوچیکتر میشیم. حتی ممکن احساس کنیم که انجیل عیسی مسیح هم داره یه جوری کم قدرت‌تر میشه وقتی با خیلی از این مشکلات احاطه میشه. از موقع با عزیزان، دوستان، آشنایان صحبت میکنیم در این موضوعات و اینها و با هم واقعا مشارکتی شاید داریم و افرادی هستن که واقعا تو شاید خدمت‌های خیلی سختی دارن، جلو میرن، در کشورهای دیگه هستن، باشون در تماس هستم، واقعا شاید احساس میکنیم آره کار ما اصلا داره جلو میره، پادشاه خدا واقعا داره جلو میره، یا اینکه ما واقعا محدود شدیم و ما باید محدودیت رو بپذیریم. و بعضی موقع فکر میکنیم خدا همین محدودیت‌ها رو پذیرفته و ما احساس میکنیم که آره حتی شاید حضور او، شخصیت و قدرت و هم یه جوری داره زیر علامت سوال میره که تو واقعا هست، همه چیز رو در کنترل داره یا نه. دونیم احساس ها و افکاری که سراغ ما میاد و میتونه ما رو دلسردتر و غمگین تر بکنه، احساس کنیم که کاری از ما ساخته نیست، میدونید، چون که خیلی چیزها کوچک شده در مقابل مشکلاتی که هست. اون تو مسئله اینه که کلام خدا واقعا در این مورد چی به ما میگه. کلام خدا چیزای کوچک رو ظاهر شاید بی اهمیت رو چطور میبینه، چطور ارزیابی میکنه و مورد سنجش قرار میده. ما یک گنجینه‌ای داریم، ما کلام او رو داریم، ما پر از واقعا کلام زنده و عمیق خدای دریای عمیقی داریم که خدا در اون داره خودش رو آشکار میکنه، افکارش رو برای ما آشکار میکنه، دیدگاهاش رو، قلبش رو داره برای ما باز میکنه و ما باید این مکاشفه خدا رو چیه خوب درش عمیق بشیم تا بدونیم که بله، خدایی که اشعیای نبی میگه افکار او، راههای او خیلی فراتر از ما هست، ما چطوری میتونیم به این افکار و به این راههای متفاوت نزدیک بشیم، ما چطور میتونیم ارزیابی درستی رو خودمون روی خدمتمون، روی زندگیمون داشته باشیم، چطور میتونیم سنجش حقیقی داشته باشیم که ما بتونیم زندگی پرثمری داشته باشیم. بله، ما تو زندگی موقعی احساس کوچک شدن میکنیم، احساس میکنیم با کارهای کوچیکی حتی درگیریم و ممکنه آره یک جور احساس شکنندگی بکنیم، احساس این که کاش که میتونستم بیشتر تحت تأثیر قرار بدم دیگران رو یا جامعه هم رو، یا خیلی خیلی پرثمرتر از این باشم. خیلی موقع راضی نیستیم، آره این چیزی هست که من خودم هم بعض موقع بهش فکر میکنم. عیسی مسیح در جای جالب خطاب به شاگردان خودش گفت ای گله کوچک، ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. عیسی هم با کوچکا تماس داشت و ولی پیامش یک نوع دیگره، هیچ سرکوفتی، هیچ شاید حقارت، تحقیر کردنی که این کوچیکه، بزرگتر، کارهای بزرگتر انجام میدید. اینطور نیم گله کوچک. یه جایی در مسائل پادشاهی خدا صحبت از ایمان کرد، گفت همچون دانه خردل است. خردل کوچکترین دانه است که در زمین میکارند، ولی چون کاشته شد میروید و از همه گیاهان باغ بزرگتر شده، شاخه های بزرگ میآورد، چندان که پرندگان آسمان میآیند و در سایه آن آشیانه میسازند. برای من شما اندازه ها مهمن، حالا به هر حال در این طول سالهای زندگی مسیحی من بعضی موقع این اندازه ها بوده، اعداد بوده، شما چند تا هستید، چند نفر کلیسا میان، چند نفر جلسه دعا میان، چرا کوچیک اینقدر، میدونید. و بعضی چیزا برامون چون پر سر و صدا هست و درش جمعیت زیادن و فکر میکنیم خیلی مهمه، میدونید. بعضی چیزا که کوچیکه، ولی ساکته، جایی اتفاق داره میفته که کسی نمیبینه و تماشاگرم نداره که تحسین زیادی بشه، احساس میکنیم اینا مهم نیستن، میدونید. ولی واقعا همونطور که گفتم کلام خدا واقعا اینجوری میبینه، اینو تایید میکنه. اتفاقا وقتی که ما میگیم راههای او متفاوته، اینه که بعضی مواقع، شاید اکثر مواقع، احساس میکنید وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنید میبینید که چیزهای بزرگ همیشه خدا رو تحت تاثیر قرار نمیدن. اتفاقا خیلی چیزهای کوچیکه که تو کتاب مقدس گفته شده و درسهای بزرگی از اون و اعمال بزرگی، چی بگم، معجزات عظیمی اتفاق افتاده. وقتی ریشیابی میکنید میبینید اولش یه چیز کوچیک بوده. بهتر ما هم مواظب این ارزیابی‌های خودمون باشیم که سعی کنیم مثل خدامون واقعا چیزهای کوچک، چیزهای اندک رو خار و بی‌ارزش ندونیم. داشتم به تاریخ قوم خدا نگاه می‌کردم. در مصر اسیر بودن. داستان و واقعه مهمیه، نه؟ خروج از مصر در کتاب خروج. فریاد کردن، ناله کردن به حضور خدا، بردگی بود، ظلم بود، ذلت بود، میدونید. و خدا با یه لشکر عظیمی رفت به جنگ قدرت زمانه، یعنی فرعون و مصر. خدا گفت همه چی رو جمع کنیم، هر چی مهمات داریم جمع کنیم، نه هر چه سرباز رو در دست داریم محکم کاری کنیم، ما بریم چون داریم با یه قدرتی در میاد. نه. وقت شروع کار خدا. شاید این یک بچه بود که در یک سبدی روی آب روان بود. این مثلا خیلی چیز مطرحیه بگیم در مقایسه با قدرت‌های بزرگ که ترس در مادرش خانوادشون رو گذاشتن تون که نکشنش. وارد دربار فرعون میشه، سالها بعد او رهبری این نجات از مصر رو به عهده میگیره. چه کوچه خیلی بزرگ بود. ولی چطور خدا استفاده کرد، نه؟ بعد میبینیم قومی قوم خدا رفتن، آزاد شدن، توی بیابان بودن سالها و بعد وارد نسل بعدیشون، وارد زمین کنعان شد، زمین موعود، و رهبری اون رو جوانی به اسم یوشع چیه به عهده داشت. و اونجا از نظر اخلاقی متاسفانه سقوط کردن. فکر میکردن وقتی ساکن میشن و از در به دری نجات پیدا میکنن، دیگه چیه؟ دیگه میتونن موافق شریعت خدا زندگی کنن و خدا رو خوشنود کنن. ولی رفتن به سمت خدایان بیگانه، در گناه، در شکستن شریعت خدا چیه؟ اسیر شدن، اسیر قومهای دیگه میشدن. خدا، شما گفتم خدا کجاست؟ قوم رها کرده؟ چرا چیز کاری عظیمی انجام نمیشه؟ خدا میتونه الان از فرشتگان، از نیروهای آسمانی کمک بگیره و بیان به قومو بیدار کنن از لحاظ روحانی، به خواب رفته. ولی خدا از چی شروع کرد؟ برای این تغییر، برای این اصلاح روحانی، برای این بیداری، از گریه های یک زن تنها، غمگین و نازا به اسم حنا، و به این دعای در سکوت آرامی که حتی کاهن هم نمیشنید اونو پاسخ داد. خدا مستجاب کرد دعای این زن رو، دل او رو شاد کرد، او فرزندی بخشید، سموئیل. و او هم اومد این هدیه رو که خدا بهش داده بود رو تقدیم کرد و سموئیل بزرگ شد، مرد خدا بود، مقتدر، نبی که پادشاهان رو لمس میکرد، پادشاهان رو حتی توبیخ میکرد. و او باعث شد چیه؟ ایستاد یک نفر برای کلام خدا، قومو دعوت کرد به اعتراف، به توبه، به بازگشت، و دید این مشکل روحانی شما اگر حل بشه، پیروزی بر قوم‌های دیگه رو هم نصیب شما خواهد شد. و خدا برای شما چیه؟ می جنگه. حتی برای نجات تمام جهان چی؟ خدا یک دختری رو ملاقات کرد، فرشته، و گفت تو پسری خواهی زاید. در آخری پس به دنیا آمد. داستان مسیح و روزی چیه با مرگ خودش بر صلیب نجات را آورد. بس ما خود میگیم چیزهای کوچیکی بودن ولی به چه چیزهای بزرگی چیه تبدیل شد. پیامم رو سه نکته ازش گرفتم که میگم مثالها خیلی زیاده در کتاب مقدس ولی سعی میکنم خیلی خلاصه باشه. نکته اولم اینه که خدا از چیزهای کوچیک و از کارهای کوچیک استفاده میکنه تا اهداف بزرگی رو تحقق ببخشه. این کار خداست. نه؟ خدا از موسی استفاده کرد که بله درست اومد بزرگ شد در دربارستان، بعد دوران بیابان و چوبانی و اینها، 80 ساله بود، تو دستش چی داشت؟ یک عصا داشت. بعد خودش هم خودش خیلی قبول نداشت، بیان خوبی ندارم و نمیتونم، اصلا ما شناختی از خدا نداشت، من برم بگم کی منو فرستاده، هستم آن که هستم. ولی رفت و چیه و این مأموریت رو انجام داد. خدا داوودی رو انتخاب کرد که یک شخصی به اسم جولیاد رو از پا در بیاره، نه؟ یک سرباز و قوی پیکر فلسطینی. ولی چی تو دستش داشت؟ 5 تا سنگ داشت. اینا که چیزی که نوشتش که افسانه نیست که بگیم باش خوبه، کاش که واقعا میشد. اینطوری که خونیم بعضی موقع یکی بود تو کلاس من میگفت بابا آخه مگه میشه با 5 تا سنگ؟ چقدر واقعا مثبت خدا نوشته. بله گفتم خب مثبت نوشته ولی به نظر شما واقعی یا نیست؟ و ساکت شد. میدونم ما بعضی موقع به اینا به عنوان شاید چیزی که کاش می بود، ولی کلام خدا اتفاق افتاده و حقیقت داره و او برای ما واقعا گزارش شده. کتاب داوران کتاب جالبیه. چند وقت پیش ما با جوانان هم اینو صحبت کردیم. دوره تاریکی هست، شاید خوشمونات خیلی در موردش صحبت کنیم، ولی نکات جالبی داره. این اشخاص عجیبی توش هستن. یکی از این اشخاص که در کتاب داوران هست اسمش جدعونه. خدا فرشته خدا میره سراغ او. اون موقع اینا زیر تسلط یه قومی بودن به اسم مدیان. خدا دلشو گرم میکنه، میگه من با تو خواهم بود، تو برو این قومو شکست بده. بعد ببینیم جدعون خودش چی میگه در مورد خودش. طایفه من در منسی ضعیفترین است، خودم در خاندان پدرم کوچکترین. این شخصی که خودش هم خودشو یه جوری میبینه، درست خوبه، درست داره میبینه، بد نیست. ولی با 300 تا سرباز که در دستشون کرناها هست و همینطور یه سبوهای خالی و توش مشعل، اینا رفتن به جنگ لشکر عظیم مدیان و اون رو شکست داد. در حالی که جدعون وقتی خدا بهش گفت که تو این مأموریت رو میفرستم، رفت لشکر عظیمی رو جمع کرد، 32,000 نفر تقریبا جمع کرد، ولی خدا ازش خواست چیه؟ گفت کم کن، زیاده. معلوم است این متخصص چیزای کوچیکه. خدا کم کن، زیاد، چند بار کم شد تا رسید به 300. خدا رو داریم هی بیشتر در این کلام میشناسیم که راه‌های او، شیوه‌های او چطوری هست. من میخوام مثل خدا ببینم. یه پسر نوجوانی اومد و جمعیتی عظیمی گرسنه بودن. چی داشت؟ چند تا ماهی و نون و به دست عیسی داد و اون رو برای خوراک دادن 5,000 نفر استفاده کرد. چند وقت پیش داشتیم کتاب پادشاهان رو میخوندیم، معروف داستان ایلیا دیگه همه میشناسن، نه؟ رفت پیش یک زنی از صرفه سیدون، یه بیوه زنی بود و گشنم یه چیزی بده، اونم چیزی نداشت بیچاره. ولی اون زن به ایلیای نبی گفت، خیلی جالب بود، به حیات یهوه خدایت سوگن. یعنی شوقی ندارم دیگه، جدیه، نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد و آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم. اول پادشاهان باب 17 رو بخونید، قشنگ آره. و اونجا برکت خدا میرزه و میگه نون و روغن از این خونه کم نمیشه. هیچ وقت چیزای کوچیک رو خار نشماریم. خدا قادر از اون برای تحقق چیزای بزرگ استفاده کنه. تو دست اون بزرگ میشه. تأخیرش نکنیم اونو، تو سرش نزنیم، بگیم خیلی کوچیکه، هیچ تأثیر هیچ جا نمیذاره. ما داریم میگیم، ما اینکی زدیم که به ما اینطوری نشون میده، ولی خدا چشمان دیگری داره. از نه تنها خود این خدایی که داره کتاب مقدس معرفی کنه، از چیزای کوچیک استفاده میکنه، بلکه از کارهای کوچیک هم استفاده میکنه که چیه؟ که خودش رو نشون بده. در ما یه سری کارها هم انجام میدیم که به نظر ما یا حتی دیگرانی که دارن شاید ما رو میبینن خیلی بی اهمیت و کوچیکه. یه نفر برادری به من تماس گرفته بود از جای کشور دیگری بود. اوارو داریم یه کاری انجام میدیم. درستم ولی خب اصلا نه کسی ما رو میبینه، نه اصلا تشویقی، نه خدا برکتت بده. اصلا من نمیدونم اصلا این تأثیر میذاره، ثمره داره اصلا این روشی که ما پیش گرفتیم و داریم بالاخره یه کاری میکنیم برای پادشاهی خدا. کلام خدا میگه تو در اشتباهی. من نمیگم، کلام خدا میگه تو در اشتباهی. هیچ عمل قربانی، هیچ خدمتی که داره در نام خدا انجام میشه نیست که قابل توجه نباشه. خدا به اون توجه میکنه، در چشمان خدا دیده میشه. در چشم من و شما ممکنه دیده نشه، در چشم اون خادم خداوند که داشت در یه شهر خیلی کوچیکی از یه جای واقعا دور افتاده خدمت میکرد شاید خسته شده، چیزو همش کوچیکن. میتونه خدا از اعمالی که واقعا در محبت، در خلوص نیت، در فروتنی داره انجام میشه چیزهای بزرگی رو تحقق ببخشه. میتونه خدا به یه کاری که زنی اهل بیت انیا برای عیسی انجام داد فکر کردیم، مطمئنم چون این داستان خیلی در پیام ها و تعالیم واقعا برخواسته از اون بوده. شاید روزهای قبل از صلیب عیسی مسیح، عیسی با شاگردان دعوت شده بود توی خونه شمعون جزامی. وسط مهمون یه دفعه دیدیم یه زنی اومد و با میگه ظرفی مرمرین از عطری بسیار گرانبها اومد، اون رو با عیسی شکست و چیه و او رو به این وسیله پرستش کرد. این چه کاری بود؟ آخه کسایی که بیرون بودن اصلا نمیدونن چه اتفاقی داره اینجا میفته، درسته؟ بر وسایل ارتباط جمعی و چه میدونن از اینان که نبود، سریع تماس بگیری، یه عکس بگیری، یه تکسی بدی اینو، بعد این دفعه بره همه جا توی موبایلا دیده شد. چقدر همه فهمید، کسی خبر داشت؟ یه عده معدودی تو بودن. حالا اون تعداد معدودی که تو هم بودن چیه؟ این کار رو به انتقاد گرفتن. بابا این چه کاری بود؟ همه عطر به این گرانبهای شکست اصلا هدر رفت. چقدر ما میتونستیم از فروش این فقیران رو خوراک بدیم؟ حرف منطقی یا برای عیسی چیه؟ به دفاع از او برخواست. عیسی اینجور ندید که اونا دیدن، نه. چه جملات مهمی در مورد این زن گفت. حالا این زن بدکاره بود، هرچی بود. چرا میرنجونیدش؟ کار نیکو در حق من کرده. فقیران رو همیشه دارید، میتونید بهش کمک کنید. من همیشه نزد شما نیستم. یه جمله آخرش گفت که در انجیل مرقس باب 14 آیه 6 تا 9 این صحبت عیسی اونجا هست، ولی آخرش خیلی نظر منو جلب کرد. آمین به شما میگویم در تمام جهان هر جا انجیل موعظه شود کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد. یک عمل پرستش تو یه خونه ای در یک جای کوچک اتفاق افتاد، تأثیر جهانی داره. هنوز شما تو پیغام ها موعظه های اشاره به این میشه. بله تا زمانی که این انجیل هست میخواد موعظه بشه این عمل این زن بازگو میشه. و هرچی در محبت مسیح، در پرستش برای مسیح انجام میشه یک قدرت و تأثیری داره برای ابدیت، اصلا برای این جهان هم نیست، از این هم فراتر میره. کوچیک ها نه، اگه انجیل نمی نوشتن نه کسی یادش بود، کسی اصلا تحقیق میکرد و بدونه. عیسی بعضی موقع عیسی مسیح کره عجیب میکرد. مثلا یه روز رفته بود جلو صندوق بیت المال معبد نشسته بود به تماشای افرادی که اونجا پول مینداختن. عجیبه آقا، چطور این همه مردم بهش نیاز داشتن و اینا، مثل که معلوم بود یه جوری فرار کرده بود دست اینا. نه اومده اون جلو بیت المال نشسته و داره نگاه میکنه. اونجا میومدن مردم پول مینداختن، افراد ثروتمند هم میومدن، مبالغ خیلی هنگفتی کلام خدا میگه میدادن اینا. بعد این وسط یک بیوه زن فقیر اومد سکه مسی انداخت. ممکن مردم مثلا میدیدن چرا گفتن بابا این چی اومده اصلا، واقعا این صندوق بیت المال اصلا تغییر کرد ما این دادنش. خب سب میکرده یه مقدار جمع میشد یه چیزی قابل توجه میده، خدا ببینه تو رو برکت بده. خدا چی فکر کنه میگه این سکه مسی چی کارش میشه کرد؟ این سکه مسی مگه میشه برکت داد؟ نه. اما عیسی بله در مقایسه این کار این زن و دیگران اینطور فرمود، مرقس باب 12 آیه 43. این بیوه زن بیش از همه آنها که در صندوق پول انداختن هدیه داده است. عجیبه، شوکه کننده است. شما عجیبه، بله میخوای ارزیابی خدا رو ببینیم؟ خب اینم ارزیابیش دیگه، سنجش خداییه، سنجش الهیه، عمل پرستش، قربانی، هدایا، برکتی که برای او داده میشه. بله داره از خود گذشتگی میکنه زن، اون دیده میشه. میدونی انسان ها ممکنه کارهای کوچک ما رو، هدایای کوچک ما رو خار بشورن، بگن این چیه بابا، تو داری توهین به خدا میکنی. میدونی ولی خدا اونها رو چیه؟ تشویق میکنه. خدا به اونها آفرین میگه، تو همه چیز رو دادی ای زن، و دید تو همه جمعیت اینو دید. بقیه هم که پول زیاد میدن دید ایسا، ولی اینو گفت و اناجیل اینو ثبت کردن. به قول نویسنده میگه در این کوچکی چیزها هست که وفاداری شخص دیده میشه. اینجاست که شما میدونی چیه وفاداریه، اون چه که داره میده، و اونجا خداست که چیه، چشماش داره اینها رو میبینه. جای کوچکی که شما میرید خدمتی انجام میدید، واسه پرستش کوچکی دارید انجام میدید، احساس میکنید برای این پرستش، در مقابل اون پرستش، حتی الان که مثلا آنلاین شده دیدی، بعضیا میگن که نمیچسبه ببینید عظمت اون پرستش، میگن با تمام دل و جانت بپرست، وابسته به خیلی جاها و حتی وسایل موسیقی نداشت. خدا اون پرستش رو که از تمام وجود تو داره میاد، ولی ممکنه در تنهایی بدون یک آلت موسیقی داره میبینه، و اون پرستش چیه؟ برای خدا یک بخور خوشبوست که داره میاد و از اون راضی هست. نکته دوم، یک مسیحی اگر در چیزهای اندک قابل اعتماد نباشه، وفادار نباشه، هرگز وظایف بزرگ او سپرده نخواهد شد. عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 16 آیه 10 اینطور فرمود: آن که در امور کوچک امین باشد در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، آن که در امور کوچک امین نباشد در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. برای عیسی کوچکترین بزرگترینه. چرا؟ چون به بزرگترین ختم میشه. وقتی خدا میگه چیزهای کوچکو خار نشمارید، چون من دارم با چیزهای کوچک کار میکنم، منظورش این نیست که چیزهای کوچک کوچک باقی میمونن، نه، اینا مسیر دیگه ای دارن، تو خود دست خدا میره به یه جای بزرگ میرسه. ما شاید ندونیم اصلا این مسیر، این روند رو نتونیم تشخیص بدیم حتی، ولی دست خدا چی، مطمئن باشید که چیزهای کوچک به نام اون که میره به چیزهای بزرگ و خارق العاده تبدیل میشه. کلیسای اولیه در اعمال رسولان چطور شروع شد؟ با دعاهای تعداد انسانهای بسیار معمولی توی بالاخونه. اینو دیگه اعمال رسولان به نوشته لوقا داره این رو به ما گزارش میده. اعمال باب 1 آیات 13 و 14 براتون قرائت میکنم: پتروس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپوس و توما، برتروما و متا، یعقوب فرزند حلفای و شمعون غیور و یهودا فرزند یعقوب بودن. ایشان همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یک دل تمامی وقت خود را وقف دعا می‌کرد. حالا بعد در آیه بعدی، آیات بعدی میگه پتروس ایستاد بین اون 120 نفر. خب عدد خیلی بالاییه. این عدد مثلا چی؟ چشما رو خیره میکنه و میگیم آه چه جمعیت عظیم اینجاست. خیلی کوچیک. ایشون ترسان ممکنه بودن. جفا داره از راه میرسه، شرایط سختیه، ولی این تعداد بعد چند هفته شاید بگیم به 5000 نفر رسید. اگه اونا این مقدار رو، این دعاها رو حتی توی بالاخونه که میکن، ترسشون رفتن در آرام بستن، کاری هم دستشون بر نمیادن، فقط دارن دعا میکنن. ممکن ما اینجوری تصور کنیم، ممکن مردم اون موقع اینطور تصور میکردن مسیح رو، غیر مسیحیان رو میدیدم، درسته؟ ولی اگه اونا خودشون واقعا این کارو، دعا و این زانوها و این اشکایی که ریخته میشد و بی ارزش و خار میدونستن، هرگز تبدیل به چنین کلیسایی واقعا میشد؟ نمیشد. چیزای اندک وقتی ارزش رو میدونیم، امینیم تو اون کار کوچک به نظر میاد، وفاداریم تو اون، تداوم تو اون هست، خدا اونو به یه چیز بزرگی برکت میده. داوود وفاداری امانتش، من میگم یه شخص پادشاه شد، تو چی نشون داد که اومد یه دفعه شخصی مثل جولیاد رو زمین زد؟ ولی اگه اول نگاه کنیم، این شخص فرزند کوچیکی بود که گوسفندای پدرش رو شبانی میکرد. شبانی هم پایین ترین کار در اسرائیل، در فرهنگ اسرائیل. نه؟ بعد خدا شبانی پادشاهی قوم اسرائیل رو به او سپرد. ولی اول تو تنهاییهاش، توی شد با حالت موسیقی هم میناخت، خب با گوسفنداش تنها، کسی سراغش نمیومد. کی اومدن؟ سموئیل اومد پادشاهی رو برای اسرائیل مس کنه. خدا فرستاده بود برو خونه یسای یکی از پسران رو مس کن، و ردیف وایساده بود همش داستانو میدونید. نبود هیچ کدوم از اینا. سموئیل برگشت گفت یسا بود دیگه نیست اینجا، نکنه شد آدرس اشتباهی اومده. سموئیل بابا یکی است، بابا پدرشون بچه رو نمیدید، خانواده رو نمیدیدن، ولی خدا میدید. وقتی تو اندک و تو اون اعتمادش رو تمرین کرد، وقتی میگه که در تنهایی با کشتن شیر و خرس اینا تکیهش رو به خدا نشون ثابت کرد، خدا او رو در ملأ عام قدرت داد تا یه غول پیکر مثل چیه جولیاد رو از پا در بیاره. همینه. موسی هم همینطور چوبانی، سنی گذشته بود ازش، و اونم گوسفندان من خودش هم اونجور نبودن، یه پدر گوسفندان پدرزنش یه ترون رو شبانی میکرد، ولی بعدها چیه؟ قوم اسرائیل رو رهبری کرد. حالا یه واضح داشت میگفت آره شاید موسی اونجا برای گوسفندان مثلا موعظه میکرد، مثلا برای کی موعظه کنه آقا، کسی نبود، ولی همون حتی اگه برای اونا حرف میزد و میگفت، بعدها یه جمعیت میلیونی رو خدا داد که او رهبری کنه بیاره بیرون کنار همون کویی که گوسفندا رو چیه میچرون، سینا یا هوریب، اونجا چیه برای قوم موعظه کرد، شریعت رو گرفت، بعد پایین آورد به قوم داد. چه کارهای اونجا عظیمی داشت، به نام خدای خودش داشت انجام میداد. حلیمترین مرد روی زمین. تیموتائوس یک دستیار جوانی بود، با پولس خدمت میکرد، جایی میبرد میفرستادشون، ولی بعدها وفاداریشو تو اندک نشون داد و پولس رو به سرپرستی کلیساهای مهم سپرد. من یه جوانی رو دوست دارم توی درسام به اسم یوحنای ملقب مرقس. ایشون در سفر دوم بشارتی با پولس همراه شد و بریم به سمت چیه جایی که خدا ما رو هدایت میکنه. جوانی بود، میخواست وارد خدمت بشه. پتروس گفت، پولس گفت نه من اینو نمیبرم، چون این تو سفر اول برگشت، یه دفعه وسط خدمت برگشت، تمام نشده بود، یه جوری ما رو قال گذاشت، جوری اینکه معلوم شد بهش اعتماد نداشت. سفر دوم مطمئنن رو میدید نیست، از سفر اول خیلی سختره، مخالفان بیشترن و جفاها زیاده، نمیبرم گفت. و شخص دیگری رو برنابا که واقعا این شخص مشوقی بود، اسمش همین بود، فرزند تشویق، اومد این دست این جوان رو گرفت، از فامیلاش هم بردش تو خدمت یه سمت دیگه. به این جوان معلومه یه شانس دیگه داد، یه فرصت دیگه داد. شاید اون روحیه اونم چی ضعیف شده بود که من خراب کردم دیگه، کسی منم قبول نداره، منو با خودش ببره. ولی ایشون بعدها یکی از انجیل ها رو نوشته. و زمانی که انجیل هست میگن انجیل مرقس. من بیه چند تا آیه از انجیل عمدنم از مرقس انتخاب کردم. حالا پولس هم توی آخرین نامش خیلی جالبه که یه وصیت نامه است مثل دوم تیموتائوس، قبل از مرگش از تیموتائوس خواسته ای داره، این ثبت شده توی دوم تیموتائوس 4:11، میگه مرقس را برگیر و با خود بیاور، زیرا در خدمتم مرا سودمند است. بابا این سودمند نبود، اینو نبرد، اینو که دیگه احمد رسولان نوشتن، ما شاهد داریم، ولی جوان بالا بلندش کرد خدا از طریق بقیه، مخصوصا از طریق برنامه، این جوان رو تشویق کرد خدا، خودتو کوچک نبین بابا، یه بار امتحان دادی رد شدی، دوباره بهت فرصت میدم که قبول بشی. خدا ولش نکرد، خدا او رو چیه؟ بلند کرد. یوحنای ملقب مرقس. نکته سوم و نکته آخر، خودمون رو کوچک و بی اهمیت نداریم، چون خدا میتونه از ما استفاده بکنه. میدونید من سوالایی که ایمان آوردم همیشه برای تشویقم افراد میبادم میگفتم نگران نباش، خدا ازت استفاده میکنه، خدا ازت استفاده. بعضی موقع احساس میکردیم مثلا این چیزی دلخوش کنک مثلا میگن به ما، کجا استفاده میکنه؟ چند بار خوردم زمین، زخمی شدم، سختی دیدم، بابا نیست تو ما اینجور چیزی، منم سراغ من اومده. شاید ما فکر کنیم برای نقشه بزرگ خدا یه مقدار کوچیکیم سایزمون، میدونی؟ نمیخوریم به اون نقشه بزرگ. بزرگتر از ما هستن که این کار انجام بدن، اونا سایزشون میخوره، میدونی؟ ولی این فکر چی؟ خدا میگه این اشتباهه، اینطور فکر نکن چون درست نیست. همه ما برای خدا فوق‌العاده مهم هستیم، اینو کلام خدا میگه. چرا؟ چون از کارهایی که برای ما انجام شده، خدا پسر یگانه خودش رو که محبوب او بوده و دوستش داشته برای نجات من و شما داده. خب این بها خیلی سنگینه، معلومه. من برای شما برای من موعد مید. پولس میگه بابا غذا خوردنه اگه یکی لطمه میزنه که مسیح به خاطر اون مرد، بابا نخور دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ بابا خودش هم میگه، میگه اگه فکر کنم یه همچیزیه، چرا؟ چون اون مسیح برش مرده. اگه گناهی من به اون میکنم، من دارم در حقیقت به مسیح میکنم. من میگه سالها اگه باشه من هیچ وقت چیه دیگه گوشت نمیخورم، اگه فکر کنم که گوشت خوردن من باعث چیه، باعث ضربه زدن، آسیب زدن به یکی از برادران و خواهران خودم میشه. روح القدس چون یکی از شخصیت های تثلیث دیگه در من و شما ساکن، شما احساس اهمیت نمی کنید؟ شما خیمه رو بیاد بیار، حضور خدا می اومد پر می شود. اون خیمه ملاقات، چادر رو بیاد بیارید که ابر حضور خدا می اومد شو می گرفت، نه و موسی می رفت اونجا با خدا صحبت می کرد من و پیام او رو دریافت می کرد. خدا من شما رو انتخاب کرده برای اینکه روح القدسش رو چیه در اون ساکن در من و شما داره اونجا زندگی میکنه. چه مایه قدرتی در ما هست؟ میگه قدرت نیرویی که مسیر از مردگان برخیزاین الان داره در شما زندگی میکنه. پولس رسول دیگه نمیدونه چه مثالی باید بزنه که ما خودمونو کم چیه نبینیم. خوبه ما بعضی موقع در خودمون چشم خود نسبت به خودمون یه جوری چیه، میگه ما کوچیکیم. خدا میدونه، بله، میگه این اون فروتنی رو واقعا احترام میذاره. ما چند وقتی در کلیسای آی سی صبح‌های جلسه تعلیمی بود، رساله یعقوب رو چقدر پیام گرفتیم ازش، با هم صحبت کردیم اون موقع، رساله ایمان زنده ها، و خیلی جالب اونجا یعقوب میگه که آره خدا در برابر متکبران ایستادگی میکنه و به فروتنان فیض میبخشد. خوبه این، اما تأکید کلام خدا رو این هست که نذاریم فروتنیش ما رو به سمت جایی ببره که دیگه به درد نخوریم و هیچ هستیم، میدونی؟ هیچ کاری از ما دست ما بر نمیاد، سایز ما خیلی کوچیکه. نه، نباید به اون سمت ببره. این فروتنی خوبه، ظرف خالی احساس میکنیم، خدا میگه من اینو پر میکنم. اون که میاد جلو میگه من ظرفم پره، خب پره، نمیشه ازش استفاده کنم. پس پولس میگه از ظرف هام چیه؟ شادی میکنم. خدا میتونه از کمک من و شما برای انجام اراده خودش استفاده کنه. پولس رسول میگه ما همکاران هستیم با خدا. این فیضه، نه اینکه ما این شایستگی رو به دست میاریم، نه، این فیض خداست که شامل ما حال ما شده. ولی چی؟ از اون جایی که خدا از چیزای کوچیک استفاده میکنه، هیچ وقت از ارزیابی ها یا سنجش هایی که دیگران در مورد ما میکنن تحت تاثیر قرار نگیر. خواهر و برادر عزیزم، بدونیم بشر واقعا یک راه‌های مختلفی داره برای تحقیر کردن چیزای کوچیک. می‌دونی جان ما اینجوریه دیگه، می‌دونی چشم‌ها باید خیره بشه، چیزای کوچیکو نمی‌بینه. از این ایده‌هایی که ریشه انسانی داره ما پرهیز کنیم، نذاریم اینا رو ما اثر بذاره و از اونا پیروی نکنیم. ما باید یاد بگیریم که از چشمان خدا نگاه کنیم، نه از چشمان دنیا نگاه کنیم. بله، کار ممکنه کاری که میکنیم یه جوری آره به نظر خودمون دیگران کوچیک اشکال نداره، ولی اون کار رو با تمام دل و جان و اون به بهترین نحوی که میتونیم اون رو انجام بدیم برای خدا. چه مسئولیت کوچیک باشه چه مسئولیت بزرگی باشه، اینا در چشم خدا بزرگ میشن. اونا چیزایی هن، ابزارهای در دست قادر مطلق، خدای خالق آسمان و زمین. ما با کم کسی طرف نیستیم، ما همکار بزرگی داریم. ممکنه خودمون احساس میکنیم کوچیکه، ولی دستمون تو دست یک شخصیت بزرگی که هیچ کس نمیتونه جلوی بیسته. او سرنوشت ما رو رقم میزنه، او به ما میگه چی بزرگه چی کوچیکه، چه خوبه چه بده. ما باید معیارهای او رو تمرین کنیم توی زندگیمون. عیسی 12 نفر انتخاب کرد تا پادشاه خدا رو بعد از او گسترش بده. جمعیتی نبود توشون، خائن هم در اومد، این کار کننده هم بود، یه دم که قاب گذاشتن عیسی مسیح رو رفتن فرار کردن. پرونده شون هم خوب نبود. اگه میخواست بر اساس باره پرونده همش داوری چیز کنه، اصلا دیگه میگو بابا من شانسی دیگه به اینا نمیدم، 3 سال این با من بودن. ولی بهشون فرصت داد. عیسی مسیح نامید نشد از اونا و اونا با قدرت رفتن، با قدرت روح القدس، اعمال رسولان. و روایت مسیحی میگه در انجیل نیومده که همه اونها به جز یوحنای رسول که به مرگ طبیعی فوت کرد در افسوس، بقیه خاطر موعظه انجیل خبر خوش جان خودشون رو از دست دادن، شهید شدن برای عیسی مسیح. از موقع ما در مورد حضور خدا جلسات دعا دیدی، بیان اونو بیان، اشکال نداره بیان. وقتی کمیم رو ما اثر میذاره رو دعاهای ما یا نه؟ عیسی فرمود جایی که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شود، من آنجا در میانیشون حاضرم. بابا متی باب 18 آیه 20 چقدر اینا تشویق کننده است، چقدر اینا بنا کننده است. ببین خداوند ما داره چی به ما میگه. انجیل نویسا اینا رو نوشتن، اینا خیلی حرفای طلایی هست، کم اهمیت ندونیم این حرفا رو. ها در این چیزای کوچیکی که خدا عمل میکنه، خداوند ما متخصص استفاده از چیزهای کوچکه، برکت میده. چیزهای کوچک ما رو آماده میکنه برای موقعیت‌های بزرگ و عظیم. برادر خواهر من، به چیزهای کوچک تو زندگی نگاه کن، همه برای خدا مهمه. باید برای من و تو هم چیه مهم باشه. چیزای کوچیکو در زندگیت بی ارزش ندون، به خودم سام ندون بی ارزش. تحقیر نکن چیزی که داری، فکر نکن به جایی نمیرسه هیچ. در نام خداوند، در محبت او، اونو انجام بده با این هدف، میدونی که خدا وارد اون خدمت تو میشه و اون برکتشو میاره. چیزای کوچیک اگه در دستای خدا قرار بگیرن، به چیزای عظیمی تبدیل میشن. ممکنه ما شاهدش نباشیم، ولی انجام میشه. چیزای کوچک شما رو، من و همه ما مانداران رو برای چیزهای بزرگ آماده خواهد کرد. عزیزان، بعضی موقع در این ما هستیم که آره، بعضی موقع تو زندگی خودمون، خدمت خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، میدونیم خیلی داره ثمر میاد، خدا برکت شده، آهن ما چیکار داریم میکنیم. بگذاریم خدا من و شما رو ارزیابی کنیم. بش اجازه بید، فرصت بدیم از ارزیابی های خودمون و دیگران تحت تأثیر قرار نگیریم. میخوام اینو دیگه با این تموم کنم که بذار خدا با معیار خودش بسنجه. معیار او برای الان هم نیست. خیلی موقع الان نیست ثمری بیاد، یک کاری بشه، یه تغییر شرایطی به وجود بیاد در این ایام، مثلا دوران کرونا. معیار خدا برای ابدیته. او به جاودانگی فکر میکنه، به جور دیگه ای داره میبینه. این چیزیه که باقی خواهد ماند. باشه که ما برای چیزهای زودگذر زندگی نکنیم، بلکه برای چیزهای ماندنی، باقی و جاودانی. خواستم تشویقتو کنم، میدونم امضا به درازه اگر کسی شد، ولی همینه. ما وظیفه داریم همدیگر رو واقعا چیه بنا کنیم، تشویق نقش داریم ما. چرا؟ چون مسیحیت یک ایمان انفرادی نیست، نه تکی نیست. ما خانواده ایم، ما بدن، اعضای بدن عیسی مسیح هستیم، کلیسای او. و برای همین من فکر کنم تو این شرایطی که بعضی از افراد دل سرد و مایوس میشن، یه جوری دل و جرأت رو از دست میدن، جسارت از دست میدن حتی، و یه جوری بی انگیزه میشن، ما میتونیم تشویق کنیم و دلگرم کنیم، ما میتونیم برنابه ها باشیم برای اینکه دست یوحنای مرقس رو چی بگیریم. بس موقع نزدیکم نمیتونیم حل بشیم، یه تکستی، یک پیامی، یه شبیدم کلیپی، یه چیزی برای نفر میفرستیم و میدونیم که اون در حال گذر از یک بحران و میبینه چقدر او رو بنا خواهد کرد و تشویق میکنه و به انگیزه میده. عزیزان، خدا شما رو برکت بده. محبت خدای پدر، فیض خداوند ما عیسی مسیح و مشارکت و رفاقت با روح القدس با جمیع شما باشد و بماند. آمین.